خیلی دارم سعی میکنم و خیلی امیدوار هستم که در زمان معقولی این کار انجام بشه. البته مشخصا ما چون در یک منطقه هستیم بیشتر خدمات ما مرتبط با همون مدرسه است، ولی اگه طرحهایی قابلیت لازم داشته باشه با توجه به اینکه این مرکز الان تجهیز شده، ما حاضر هستیم که به این طرحها توجه کنیم و حمایتشون کنیم تا اجرا بشه. در مجموعه دیگه هم سعی میکنیم این روش رو مدل سازی و ارائه بدیم، چون ما که قطعا این توان رو نداریم که در تعداد زیادی پژوهشسرها کار کنیم. مدل سازی و توسعه در قالب مدل شاید میونبری باشه واسه اینکه این کار انشالله در سطح وسیع کشوری اجرا بشه.
که یک تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش مناطق مختلف یا با استان‌ها شما باید داشته باشید که بتونید این فرایند رو به نتیجه برسونید.
ببینید بستر حقوقیش هم باید باز بزرگان این رشته به ما بگن. ما در حال حاضر واقعا بستر همکاری رو NGO در نظر گرفتیم. اطلاعاتی که من دارم NGO ها ارتباط خوبی رو دارن با آموزش پرورش برقرار میکنن. من تو نشست‌های بودم دیدم این زمینه همکاری درست شده. شاید لازم باشه فعالیت ما در قالب NGO ها با همکاری NGO هایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن با آموزش پرورش این کار در سطح کشور توسعه بده، چون واقعا نیازمند مشارکته. من خیلی امیدوار هستم که حالا انشاءالله تو این 10 سال آینده این کار به طور کامل در کشور پایلوت بشه و اثراتش رو ظرف 2-3 سال آینده ما ببینیم. یعنی نسل نوجوانان کارآفرین و مخترع رو بتونیم ایجاد بکنیم و این ظرفیت واقعا هست. ما بر اساس مشاهداتی که داشتیم این رو به شما واقعا اعلام میکنم که ظرفیت آموزش پذیری بچهای ما بسیار بالاست و این توانمندی قابل دستیابی هستش و همینجا میخوام که همه کمک کنیم به این، چون باعث حس خوب در جوانامون میشه، باعث امید به زندگی میشه، باعث موندنشون در کشور و تلاش برای ساختن این مملکت میشه و واقعا این ظرفیت امکان پذیره. اجازه بدین یه مطلب کوچیکی هم مثالهای خودمون مطرح میکنیم. شاید بزرگترین خدمت رو به نوعی از زاویه‌ای بخوایم مطرح کنیم، بزرگترین خدمت رو به علم گوتنبرگ انجام داد، به در دسترس قرار دادن علم. ما داریم سعی میکنیم که این فعالیت رو باورپذیر و ساده کنیم، یعنی بگیم واقعا برای فعالیت‌های پژوهش‌های دانش‌آموزی امکانات خیلی زیاد یا هزینه خیلی زیاد نباید انجام داد. بیشتر باید یک برنامه خوب داشت که متناسب با واقعیت‌های جامعه خودمون باشه. ما پژوهش‌سرایی رو که الان مجهز کردیم تو بخش عمده‌ای از کارمون از وسایل مستعملی که وجود داشت بهسازیش کردیم و همون رو باعث برای تجهیز اونجا استفاده کردیم و این رو به عنوان با افتخار می‌گیم، اینو به عنوان یک مدل داریم ارائه می‌دیم که خیلی وقتا ما وقتی که طرحی رو سطح بالا در نظر میگیریم به دلیل فشارهایی که به کشور حالا شاید تحمیل میکنه اصلا اجرا نمیشه. باورپذیر کردن این فعالیت واسه ما هدف اصلی ما هستش انشاءالله.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای مهندس جلیلی. آقای مهندس روشن زمیر، نکات قابل توجهی وجود داره در برنامه پیشینی که ما با شما بودیم و در بحث آموزش روش نوآوری و اختراع صحبت کردیم؟ مثالهایی زده شد از اختراعهایی که دانش آموزان انجام دادن و در پژوهش‌سرای شما وجود داره. کسی آمده سرمایه گذاری بکنه و یکی از این دستاوردها و یا اختراعها رو تجاری سازی بکنه؟
سوال واقعا خیلی مهم و خوبی پرسیده شد. ببینید بله مراجعه داشتیم برای این کار، ولی ما فعلا دست نگه داشتیم. یکی از مهمترین سوالاتی که خود جناب آقای دکتر شفقی مطرح کردن، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون جهانی مخترعین، این مسئله بود که گفتن که پروژه‌هایی که اینجا وجود داره 80% قابلیت ثبت داخلی و خارجی داره. این کارو کردید؟ گفتیم نه. گفتن چرا؟ گفتیم به دلیل اینکه زیرساخت حقوقی برای این کار وجود نداره. ببینید بچه‌ها پروژه‌هایی که تا الان، من از اینجا به بعد رو هنوز عرض نکردم خدمتتون، تا الان انجام دادن، چون فعالیت ما تا همین چند ماه گذشته در قالب مدارس بوده، به صورت گروهی پروژه‌هایی رو تعریف می‌کردن، می‌ساختن، سال بعد یا وسط سال دانش آموزا عوض می‌شدن، گروه افرادی بهش اضافه می‌شدن، افرادی از گروه خارج می‌شدن و بعد از اینکه پروژه تموم می‌شد یهو ما با این مواجه می‌شدیم که تعداد زیادی دانش آموز درگیر ساخت و ایده این پروژه بودن و اومدن و رفتن و اگر این پروژه قرار باشه ثبت بشه، تعیین درصد و سهم هر دانش آموز کاریه که واقعا میتونه ما رو از هدف اصلی خودمون که بحث تولید ارزش هست دور کنه و خانواده ها رو درگیر فرایند فقط اون ثبت اختراع بکنه، که این واقعا باعث میشه که کار خراب بشه. بر همین اساس ما تا الان این کار رو نکردیم.
تصور نمیکنید یکی از کاستی های شما در بحث برنامه ریزیتون همین موردی بوده که اشاره کردیم؟
خیر، ببینید ظرفیت وجود داره و عرض کردم خدمتتون تعدادی از دانش آموزهای ما که به صورت انفرادی پروژه های خودشون رو در واقع انجام داده بودن این کارو کردن و رفتن ثبت کردن، چون ما پروژه هایی هم داشتیم که دانش آموز به تنهایی اون پروژه رو در واقع هدایت کرده.
حتی گروهی هم میشه سهم تلاش هر کسی رو در نظر گرفت. من نظرم در همین زمینه است. آیا به نظرتون در اینجا برنامه‌ریزیتون مشکل نداشته؟ شاید 20 نفر 25 نفر 30 نفر آمدند و رفتن و یک پروژه‌ای رو به نتیجه رسوندن، خب میشه هر 20 نفر سهامدار باشن.
بله ببینید، میگم ایجاد یک زیرساخت حقوقی برای این کار خیلی مهمه. اینکه ما صرف یک داکیومنت بخوایم سند سازی بخوایم بکنیم دانش آموزا رو براشون سهم تعیین کنیم، اگر این پروژه تبدیل بشه به یک پتنت با ارزش چند میلیاردی، اون موقع خانواده ها صرف این سندی که متهیه کردیم برای تعیین درصد هر کدوم از این کارها کفایت نمیکنن، قاعدتا وارد این میشن که سهم بچه من بیشتر بوده، یا خود دانش آموز میاد معترض میشه که سهم من بیشتر بوده، چرا باید این اینقدر سهم داشته باشه. این مسائلی هستش که ما لحاظ کردیم. حالا از اینجا به بعد که میخوام عرض کنم خدمتتون، تو فضای پژوهش سرایی آموزش و پرورش این اتفاق نخواهد افتاد، به این دلیل که دانش آموزا به صورت انفرادی میان پروژه های خودشون رو تعریف میکنن و ادامه میدن و این مشکل قابل حله و دیگه با این مسئله برخورد نخواهیم کرد.
من ممنونم. شما آقای مهندس جلیلی نظری دارین در این زمینه؟
بله، دو تا مطلب اینجا هستش. اول اینکه ما زمانی که این فعالیت رو شروع کردیم از سالها قبل، هدفمون فرایند آموزش این کار بود نه خود محصول. واسه همین پروژه ها تو سالهای اول پروژه هایی که خیلی ارزش پتنتی نداشتش، ما همون روال سنتی خودمون رو آروم آروم پیش بردیم. بعد دیدیم پروژه هایی داره اتفاق میفته که ما تو نمایشگاه های سالیانمون کسانی مراجعه میکنن، حاضرن پولی پرداخت کنن. اینو با چند نفر از دوستانی که از حقوق سر در میوردن مطرح کردیم، گفتن اگر این عدد مثلا این پتنت ارزش بالایی پیدا بکنه، اینکه شما چجوری سهم مساوی دادین، این میتونه قابل بحث باشه. میتونه چون مثلا صاحب ایده یکی از بچه‌ها بوده، بعد از اینکه ایده تو گروه مطرح میشه حالا مال همه میشه. این بعد از مدتی میتونه اگر ارزش بالایی توش باشه خانواده ها رو با وکلاشون درگیر هم کنه. البته شاید اینو یک مقدار ما وسواس گونه بهش نگاه کردیم، ولی زمانی که با کارشناسای حوزه حقوق مطرح کردیم گفتن این حرف درسته، ما سیستمی برای تعریف دقیق فعالیت‌های یک گروه نداریم و با تعریف بشه. مثلا ما بتونیم در قالب قراردادهایی با بچه‌ها مشخص کنیم که تعیین سهم هر کس در این قضیه به تشخیص مؤسسه آموزشی هست که شما رو داره رصد می‌کنه و قاعدتاً برای اون یک برنامه داشته باشیم. چون این کارو نکردیم، ترجیح دادیم این مطلب رو واسه بچه‌ها خیلی بولد نکنیم، بذاریم بچه‌ها فرایند رو یاد بگیرن.
تصور نمی‌کنید اون اختراعی که به وجود اومده یا اون نوآوری که به وجود اومده در همونجا میمونه و رشدی به وجود نمیاد؟ خب یک آسیبه.
بله کاملا درسته، و الان برای اون برنامه داریم. ما الان داریم با دانش آموزان خودمون تماس میگیریم که الان با توجه به اینکه زیر ساختای حقوقی خود آقای دکتر شفقی تو این قضیه به ما قول همکاری دادن، گفتن اینو من تو وایپو مطرح میکنم، وایپو سازمان مالکیت فکری جهانی هستش، گفتن ما روی این بحث کار میکنیم که یک زیر ساخت به این کار بدیم. ایشون تایید کردن که این روش ممکنه مسئله ساز باشه، بهتره که زیر ساخت باشه. ما در حال حاضر داریم به سمت اختراع و جذب سرمایه برای این کار میریم، ولی پیشنهادهای زیادی داشتیم. جالب بهتون میگم، ما یه پروژه‌ای رو داشتیم الان یادم اومدش که بالابر آپارتمانی اسمش بودش. یه بخش کوچیکی از این بالابر یک قلابی بود که این قلاب وقتی زمین میذاشت بارو زمین میذاشت خودش آزاد میکردش. یه عزیزی همونجا مطرح کرد که اینو ما به شدت نیاز داریم، چون ما تو جهر ثقلای خودمون وقتی باری رو در یک ارتفاع میذاریم باید یک کارگر رو در وضعیت خطرناکی بفرستیم قلابو باز کنه. یعنی بخشی از اختراع ما، بخشی از اون نوآوری دانش آموزی میتونست یک مسئله ای رو در صنعت حل کنه، ولی ما باز هم به همین شکل اینو مطرح کردیم که باید اجازه بدین مدرسه دخالت کنه. این سهم مدرسه کجاست، سهم پژوهش سرا کجاست، سهم دانش آموز چیه؟ ما واقعا احساس کردیم که چون حوزه‌مون این نیست، ما تخصصمون فنی مهندسیه، چون نیاز بودش عزیزان دیگه تو حوزه‌های حقوق بیان به اینو واسه ما زیر ساخت درست کنن، ترجیح دادیم وارد نشیم و از این به بعد مشخصا خیلی جدی به این سمت می‌ریم که ما ظرف یک سال آینده شاهد اختراعاتی باشیم که تولید اشتغال و ثروت داره. شما مدعی این هستیم، پس قاعدتا باید این کارو عملی کنیم. ظرف یک سال آینده به احتمال خیلی زیاد تعداد زیادی از این طرح‌ها ان شاءالله به ثبت اختراع و تولید صنعتی میرسه.
رادیو ایران رو میشنوید با برنامه میزبان و موضوع آموزش روش نوآوری و اختراع. آقای مهندس جلیلی، به نکات قابل توجهی اشاره کردید، همینطور آقای مهندس روشن ضمیر. تصور نمی کنید که اگر این دانش آموزان در حال حاضر این روش ها رو یاد می گیرن، نوآور می شن و مخترع می شن، درس رو رها کنن، یعنی بگن که ما که تا اینجا شدیم یک مخترع و یک نوآور، آموزش های گوناگون رو دیدیم، ما نیاز به ادامه تحصیل نداریم، ثروتی هم به دست آمده و با توجه به ثبت اختراعمون و اینکه حالا اینو تجاری سازی هم کردیم نیازی به درس نداریم، در این زمینه چه برنامه ریزی داشتید؟
ببینید، اتفاقا عرض کردم خدمتتون یکی از آسیب شناسی هایی که در این زمینه انجام شده بحث همین موضوع هستش که بچه‌ها اگر بیان با پروژه اختراع شروع کنن کار خودشون رو و آموزش های لازم رو طی نکنن، بله امکان داره این اتفاق ها
ما بنا رو می‌ذاریم برای اینکه این آموزش ها رو طی کردن دیگه، بله. یعنی از پرورده شما هستن، با روش های شما آموزش دیدن و در دوران دبیرستان میرسه به یک اختراعی ثبت میکنه و بعد تجاری سازی میشه، درآمدهای کلان و ادامش
قاعدتا این موضوع مطرح میشه که دانش آموزانی که مراجعه میکنن به دانشگاه، من یه خورده میخوام برگردم عقب‌تر، دانش آموزان ما که فارغ التحصیل میشن میرن به دانشگاه، در حال حاضر دارن رها میشن توسط مجموعه و وارد فضایی میشن که دریایی از اطلاعات و توانمندی و شایستگی های دانش آموزی قرار گرفتن، ولی در حال حاضر توی دانشگاه فضای لازم رو برای ادامه فعالیت های خودشون ندارن. این به مراتب فعلا نگرانی ما رو بیشتر، یعنی تمرکز ما رفته فعلا برای حل این مسئله، تا اینکه حالا اگر حالا تو دانشگاه هم این مسئله اتفاق بیفته، خب قاعدتا پروژه ها رو به پیشرفته، یعنی من عرض کردم خدمتتون پروژه هایی که در حال حاضر بچه ها باهاش مواجه هستن متناسب با منابع دانشی بچه ها هستش، یعنی اونقدر بالاتر از سطح دانششون نیستش که بخواد در واقع خودشون رو بی‌نیاز بدونن برای ادامه مسیر خودشون.
یه صحبتی رو آقای مهندس جلیلی کردن در ارتباط با اینکه بچه هاشون فارغ التحصیل شدن از دبیرستان رفتن دانشگاه و الان در دانشگاه دارن فعالیت های گوناگونی رو انجام میدن، خب درباره اونها چه صحبتی دارید؟ اونها با صحبتی که الان شما میفهمید تا یه حدودی متضاد میشن.
ببینید الان همون دانشجوها در واقع برگشتن به مجموعه ما و دارن همونجا ادامه فعالیت های خودشون رو ادامه میدن،
درس رو رها کردن؟
نه دارن درس خودشون رو ادامه میدن ولی در قالب همون پروژه های دانشجوی خودشون میان پیش ما، یعنی برنامه گردن اینجا دوباره یه لول پایینی از پروژه های دانش آموزی رو انجام بدن
به جای اینکه پژوهش های دانشگاه برای شما فعالیت های گوناگونی رو داشته باشه یا زمینه های رشد رو ایجاد بکنه، میان سراغ پژوهش سرای آموزش پرورش.
ببینید اینا مکمل هم هستن های طبیعی، دانش آموز تا زمانی که دانش آموز پروژه هاش در سطح دانش آموزیه و دانشش هم در سطح دانش آموزیه، این که پا میذاره وارد فضای آموزش عالی و دانشگاه قاعدتا سطح دانشش بالاتر رفته و انتظار و توقع خودش بالاتره، یک پروژه‌ای در سطح بالاتر هستش. این که ما چه فضایی رو برای دانشجوامون آماده کردیم این مسئله اصلیه، اگر فضای آماده شده باشه قاعدتا دانشجوها تمایل به این دارن که هی بخوان خودشون رو در سطح بالاتری ارتقا بدن، بتونن در فضای صنایع بزرگ کار کنن. ما الان مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم اینه که پژوهش‌های دانش آموزی، ظرفیت پژوهش‌های دانش آموزی در واقع میتونه به صنایع کوچک هدایت بشه، یعنی برای حل مسائل صنایع کوچک کاربردی بشه، اما هنوز برای صنایع بزرگ چه اتفاقی قرار بیفته؟ برای صنایع های تک مثل نانو تکنولوژی، مثل بیولوژی یا صنایع بالادستی دیگه، صنایعی که خیلی های تک هستن، برای اونا چی؟ خب قاعدتا این در سطح اطلاعات دانش آموزای ما نیستش که حالا بخوایم این مسئله رو مطرح کنیم که آیا دانش آموزهای ما بعد از اینکه این فضا رو طی کردن دیگه نیاز به ادامه ندارن؟ 100% نیاز دارن، به دلیل اینکه سطح دانششون بالاتر رفته و قاعدتا برای اینکه بتونن وارد فضای صنایع بزرگ بشن باید دانشگاه رو داشته باشن، فضای پژوهشی متناسب با اون علم آکادمیک خودشون رو هم داشته باشن. ببینید مسئله اصلی توان به کارگیری دانشه، اینکه بتونن اون رو به کار بگیرن و در قالب اختراع و نوآوری هایی که منتهی بشه به اقتصاد دانش بنیان بتونن کاری رو انجام بدن برای کشور خودشون. نیاز همیشه هست و دانش آموزای ما و دانشجوهای ما تا هر زمانی که احساس کنن که میتونن مشکلی رو حل کنن، این در واقع در صورتی که خوراک مناسب بهشون توی اون فضا و سنی و فضای آموزشی داده بشه این کار رو ادامه خواهند داد.
من به نظر میاد آقای مهندس جلیلی در همین زمینه نظری دارن، بفرمایید.
بله. من برداشتم از سوال شما این بودش که اگه بچه‌ها واقعا احساس کنن مخترع هستن، خیلی هم خوب یاد گرفتن، ممکنه تحصیل رو کنار بذارن، اهمیتش کم بشه. ما مواردی با چنین چیزی برخورد کردیم، دقیقاً به صورت موردی، و تونستیم تو جلساتی که بچه‌ها می‌ذاشتیم بهشون بگیم که شما وقتی با این دانش این مقدار موفقیت رو به دست آوردی، قطعاً با دانش آکادمیک و دانشگاهی موفقیتی بسیار بیشتر میتونی به دست بیاری و واقعاً گفتیم این حالت تصاعدی داره. شما الان داری یه مطلب کوچیک درست می‌کنی توی کارگاه کوچیک، شاید قابل استفاده باشه، ولی زمانی که شما با فوق لیسانس شدن در یک رشته یا دکتر شدن در یک رشته فنی مهندسی با اون دانش، با این تفکر خلاق، با این روحیه و توان نوآوری و اختراع بخوای کاری انجام بدی، کارهای بسیار بزرگتر در سطح کشوری و جهانی میتونی انجام بدی. این یه بخش از مسئله که هنوز ما کسی رو ندیدیم از بچهای خودمون که احساس کنه. مثلا پدر یکی از دانش آموزای من به من اینو گفتش که یه مقدار تمایلش برای تلاش کنکور کم شده، ولی وقتی ما صحبت کردیم تلاش اون دانش آموز بیشتر شد، رتبه زیر 300 هم آورد و الان مکانیک دانشگاه تهران داره میخونه. یه مطلب دیگه، ما پل سازی رو خیلی اعتقاد داریم که باید پل سازی های انجام بشه. آموزش عالی به اندازه کافی با آموزش و پرورش و این دوتا با صنعت به اندازه کافی در ارتباط نیستن. ما پل سگانه ای رو داریم مطرح میکنیم که هر چی بیشتر اینا رو به هم نزدیک کنیم. صنایع در سطح بالا با دانشگاه ها مرتبطن، ولی هزینه پژوهش های دانشگاهی گرون قیمته. صنایع کوچک این توان رو ندارن. ما ظرفیت پژوهش‌های دانش آموزی رو مطرح کردیم، یعنی پلی بین آموزش و پرورش، آموزش عالی و صنعت باید برگزار بشه. شاید یکی از نمونه‌های این نو پل‌ها میتونه فعالیت‌های مثل ما باشه. یه مسئله هم اینه که توی دانشگاه ها معمولا کارگاه ها متناسب با یک رشته تحصیلی خاص انجام میشه. فضای ما میکر اسپیس هایی که بین رشته ایه. اگر جاهایی که به صورت میکر اسپیس هایی باشه که بین رشته ای در دانشگاه هم انجام میشه، خیلی راحت این فعالیت در اونجا هم میتونه انجام میشه. فعلا ما اینو در سطح دانش آموزی داشتیم و دانشجوهای خودمون به این مسیر برگشتن که امیدوارم یه مدل خوبی باشه تا توسعه پیدا کنه به سمت دانشگاه هامش.
زمان کوتاهی داریم تا پایان برنامه. این پرسش مطرح است که آیا دانش آموزانی که در پژوهش سرای آموزش و پرورش در زیر مجموعه شما دارن دوره‌هایی رو می‌گذرونن، اینها قابلیت تدریس در مدارس خودشون رو دارن که آنچه که اینجا آموزش می‌بینن رو با توجه به کمبودهایی که الان وجود داره بتونن در آموزشگاه خودشون در مدرسه خودشون ادامه بدن و تدریس بکنن؟
بسیار عالی فرمودین. یکی از سیاست‌های توسعه ما همینه. ما الان طرح‌هایی رو داریم، متوجه اینکه خیلی‌ها از ما این خورده رو می‌گیرن که چرا شما تو منطقه یک این کارو انجام دادین. البته من لازمه که اینو توضیح بدم. دلیلش اینه که فعالیت ما در این مدارس و همکاری ریاست آموزش پرورش این منطقه این فضا در اختیار ما گذاشت، ولی ما با یکی از مدارس در منطقه ربات کریم تهران در حال نوشتن یه تفاهم نامه هستیم که دانش آموزان مستعدی رو بفرستن پیش ما. اینا دوره‌های لازم رو در سطح حالا مقدماتی کار ما ببینن، به کمک خود ما ابزارهای آموزشی لازم رو ما مشخصا در دوره مبانی برق داریم عرض می‌کنم خدمت شما، ابزارهاش هم بسازن برن در مدرسه خودشون این کارو انجام بدن. یعنی ما دنبال این هستیم که تا در حد امکان دانش آموزان فعالیتاتی که یاد میگیرن در مدارس خودشون انجام بدن و اتفاقا اینو به عنوان یک روش موثر در یادگیری در نظر داریم، چون در حال حاضر مطرح شده بهترین روش یاد گرفتن یاد دادنه. برای همین ما داریم این طرحو اجرا میکنیم.
ممکنه به جز ربات کریم مدارس دیگری رو در تهران و یا در شهرستان ها باز هم از همین روش استفاده بکنید و گسترش بدید روشتون رو؟
ببینید تمام هدف ما همینه که تا سر حد امکان هر چه سریعتر این کار گسترش پیدا کنه. ابزارهای مختلف داریم، همکاری آموزش پرورش، ان جی او ها، همکاری سازمانهای مرتبط و مدارس. دانش آموزها ما قطعا دنبال تشکیل کانون هایی هستیم که بیان پیش ما آموزش ببینن. ما البته این کار رو مدل سازی داریم میکنیم، مدل توسعه پیدا بکنه. شاید این مرکز به طور کامل نیازمنده شاید بیش از 20 تا مهندس در رشته‌های مختلف باشه، ولی نمونه های سادهش به وسیله خود دانش آموز در مدارس قابل پایلوت کردن هستش که امیدواریم انجام بشه.
بس سپاسگزاری میکنم آقای مهندس جلیلی از حضورتون، توضیحاتی که بیان کردید، همینطور آقای مهندس روشن ضمیر از شما حضورتون و مطالبی که بیان کردید. خانم ها آقایان، برنامه میزبان در همین جا در این فرصت به پایان میرسه. موضوعی که در این برنامه میزبان ما پرداختیم، با کارشناسان درباره صحبت کردیم، بحث آموزش روش نوآوری و اختراع بود که توسط دو مهمانی که نام بردیم در برنامه مطرح شد. در این برنامه خانم سلیمانی صدا بردار برنامه بودن، خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیب کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتیم این میزبان رو در این نیم روز تقدیم حضورتون بکنیم. ایامتون شاد. We'll be right back.
ایران را بشنویم.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیه؟ جارچی.
جارچی؟
خدمت دوستان عزیز و استاد گرامی خودم آقای انجذاب سلام عرض میکنم. سلام استاد.
سلام امام به شما جوان خوب و شایسته
استاد
و
باورم نمیشه دارم صداتون رو میشنوم. استاد میخوام عرض کنم که من به عین جذب واقعی رو توی زندگیم دیدم استاد، دیدم.
خیلی خوشحالم براتون. برنامه های ما رو دنبال میکردیم؟
البته البته استاد، البته. دقیقا بعد از یک ماه شنیدن برنامه های شما برام اون اتفاق که باید میافتاد افتاد، اونم یه اتفاق باور نکردنی استاد.
خیلی کنجکاو و هیجان زدم کردی عزیزم. حتما شنونده هم همین شدن. لطفا برای من و شنونده ها توضیح بدین چی شده.
دم گاراژ بودم، فرامینگو اومد، شوفر چار شاخ شد و حیرون ز داستان، منم موندم از این حکمت سرگردان.
شما کجا زندگی میکنی؟
امین تهران.
بعد فلامینگو اومد دم گاراژ شما؟
بله استاد، اومد دم گاراژ.
یعنی اینو جذب کرده بودین که فلامینگو ببینین؟
فلامینگو جذب؟ نه 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 استاد، نه نه نه، راستش من یه مقدار بدهکار بودم، میخواستم زودتر صافش کنم چون مردم شب عیدی نیاز دارم پولاشونو دیگه، ولی من پولی نداشتم متاسفانه.
ولی ببخشید دوست عزیز، من ربطی بین این موضوع فلامینگو نمیبینم.
بذارید اینطوری براتون توضیح بدم. من اینو جذب کردم که دروازه های دور از انتظار بر روی من باز بشه تا به خواسته خودم برسم و بتونم بدهی هامو بدم.
یعنی میخوام بگیم فلامینگو برآورده شدن همین خواسته بود؟
ببینید استاد انجذاب، اولش همچین فکری اصلا نمی کردم. به شوفر گفتم تو که هی میزنی هی میزنی جار، تو که بار میزنی ماشین خاربار، اینو از سمت غرب یا آوردی یا گم گشته در این آشفته بازار.
خب جواب ایشون چی بود؟
بله، به نکته مهمی اشاره کردید. بیچاره اون بنده خودم بیخبر بود، پرنده بینوا، پاش زخمی شده بود و انگار که از دستش جدا مونده بود.
اما لابد مسیرش دریاچه ارومیه بود.
شاید 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 واقعا شاید با دیدن اوضاع دریاچه فرار میکرده از اونجا.
خیلی خب، سریعتر برای ما توضیح بدیم که بعدش چه فکری کردیم.
بله بله، بعدش همین شوفره سری به من گفت یه آگهی های دیده در مورد خرید و فروش فلامینگو.
جدی؟
آره دیگه، همه چی خرید و فروش میشه استاد انجذاب، از حلقه ازدواج بگیر تا لیوان یه بار مصرف ترکیده.
پس شما تصمیم گرفتین که بفروشینش و قرضاتونو پرداخت کنی؟
دلم سوخت استاد انجذاب. گفتم اول درمانش کنم، بعد مجوز از محیط زیستم میگیرم، دیگه آخر سر با قیمت بالا بفروشم. رفتم همین فکر به مامانم گفتم، گفتم مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، پی پولی میگشتم میون شهر میگشتم که ناگه از عرش اومد، شانسم در اومد. بعدش هم کل ماجرای فلامینگو اینا رو تعریف کردم.
اون وقت مامانت هم قبول کردن که ازش مراقبت کنی؟
خیلی دین رحمن مادر استاد انجذاب، فکر کن یه پرنده دو متری که تا یه روز 7-8 ساعت پرهاشو تمیز میکنه، روی یه پا میخوابه، قولیه واسه خودش این بنده خدا، ولی مادر قبول کرد.
آفرین به ایشون، عجب مامانی دارین شما.
دریای غم مادر استاد. بله، دمش گرم دمش گرم. البته بعد از 2 هفته جفتمون به فلی عادت کردیم. آخه میدونی استاد انجذاب، اسمشو گذاشته بودیم فلی.
چه آره. اتفاق جالب و پر احساس.
آره بهش میگفتیم فلی. شما هم تو خونه انی صدا میکنیم. راستش بخواین رفتم تحقیق کردم، دیدم اینا رو واسه پرای تزیینی و گوشتشون میخرن.
حتما براتون سخت بوده انتخاب بین فروش فعلی و نادیده گرفتن قرضاتون.
سخت که نه، همچنم سخت نبود، دادم به همون شوفره، بردش جای نزدیک دریاچه ارومیه آزادش کرد، مامانم پس اندازشو داد تا قرضمو بده.
درود به این مامان، این تا امروز زیباترین اتفاقیه که تو این برنامه شنیدیم.
باورم نمیشه استاد، اگه اجازه بدین میخوام برای فلی جون یه شعر اینجا بخونم و تقدیم کنم، شاید فلی هم بشنوه و خوشش بیاد.
حتما حتما، همه ما مشتاقانه گوش میدیم.
فلی عزیزم، الان مرغ سفید لونه من، حلالت باش آب و دونه من، به هر منزلگهی آبی بنوشی، بکن یاد از دل دیوونه من. فلی جون
رماغا، این هم داره که میخواستی، همشو آوردم، واممو به هم بدید برم.
آقا اجازه بدید ببینم. بله، کپی کارت ملی دوتا، کپی از همه صفحات شناسنامه سه سری، عکس 3/4/12، اصل و کپی چک تضمینم درسته، فقط استشهاد مالی مونده که اونم تا یک شنبه نهایتا برای من بیاری.
بله حتما، چش، فقط من موندم 12 عکس رو برای چی میخوای؟ میدونی چقدر پولش میشه؟
میخوایم ازتون آلبوم درست کنیم که قشنگ جلوی رومون باشید که بهتون وام دادیم.
الان یعنی وامم آماده است؟
بله بله بله، فقط یه سوال داشتم ازتون.
بفرمایی.
موقع نهار که شما گرسنه هستید، سفره رو شما میندازید یا خانومت؟
خودم.
باریکلا. سوال بعدی اینه که آخرش که تموم شد چی جمع میکنه؟
خانومم؟
خیلی ببخشید.
خواهشارم آقا، چرا برگه وامم رو بارد کردی؟
این وام به شما تعلق نمیگیره.
چرا؟
چون معلومه شما از اونایی هستی که خرتون از پول بگذره قسطاتون رو نمیدی.
ایداد ایوان،
داد و هوارم نکن.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیز ما که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست. هر لحظه، هر مکان، هر مکان با ایران یاران، ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران، همه و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد،
این جامعه فرهنگی بازنشسته است، به عنوان ایران
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بیوهان، روستای آبله،
نه ایرانیار رادیو ایرانو از کیستون پرتو،
ایرانیار رادیو ایران در خورمو
شهر ساحلی، روستای بنی آباد، از صواب شهر سانه بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانین سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
امروز روز شهادت سردار سطیب پاسار ابوالفضل رفیعی جانشین لشکر پیاده پنج نصر. این شهید بزرگوار که به علمدار خیبر معروف است در 12 اسفند 62 در منطقه عملیاتی خیبر به شهادت رسید. روح شاد و یادش گرامی باد.